البته من تا به حال به کرات از سمت هایی که داشتم اخراج شدم که سمت تدریس یکی از اونها هست که اشاره کردید، ولی در مجموع از کلیه حقوقی که یک استاد دانشگاه میتونه برخوردار باشه محروم شدم، به این شکل که در دانشگاه های مختلف هم حتی اجازه تدریس ندارم و حتی شروع میکنم که درسی رو، ولی جایی به عنوان حق و تدریسی هم مشغول میشم از اونجا هم برکنار میکنن. مضاف بر این که حتی اگر مقاله ای رو در یک کنفرانس علمی میدن و اون مقاله در اون کنفرانس علمی پذیرفته میشه، در شب آخر اسم من رو از لیست سخنرانان حذف میکنن، یا مصاحبه هایی که بعضی از بخش هایی مثل صدا سیما انجام میدن، تصویر من رو از تلویزیون حذف میکنن.
برای این اقدامشون های توضیحی هم به شما میدن؟
توضیح خب خیلی از مصاحبه کننده ها از دانشجوهای من بودن و گاهی علت این موضوع رو که ازشون سوال میکنم میگن علتش داشتن شارب و سبیل هست و نمیخوان که تو رو به عنوان داشتن شارب در پشت تلویزیون نشون بدن.
مورد کرسی دانشگاهیتون چطور جناب بیداباد؟
من عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات پولیو بانکی بانک مرکزی بودم. در اونجا در سال 84 یعنی در ابتدای دولت نهم بدون هیچ علتی من اخراج کردن.
توضیحی به خودتون ندادن که به چه علت شما دارید اخراج میشید؟
و البته توضیحات کاملا شفاهی، هیچ وقت برگه کتبی داده نمیشه.
خب همون توضیحات شفاهی چه بود اون وقت؟
توضیحات شفاهی از این قرار بود که من تلاش کرده بودم که ایران رو از طریق یک پروژه بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد متصل کرده بودم. اونها مایل بودن که تمام اقدامات و فعالیت های من باید تحت نظر وزارت اطلاعات باشه و من موافقت نکردم و مباحث علمی رو جدا از مباحث سیاسی دونستم.
یعنی شما پس در این مسئله اخراجتون از کرسی تحصیلیتون یا تحقیقیتون به مسئله درویش بودنتون اشاره نشده؟
چرا، دقیقا به مسئله درویشی اشاره شد و به دلیل اینکه به صراحت گفتن که اگر تو با شرایطی که در درویشی داری و تبعیت میکنی و ارادت میبرزی به بزرگان درویش، اگر بخوای ادامه بدی ما نمیتونیم اجازه بدیم به تو که این فعالیت رو ادامه بدی.
آیا شما فعالیت اجتماعی یا سیاسی و مدنی خاصی هم داشتید یا دارید که مثلا بشه گفت به خاطر اون یه همچین تصمیمی گرفته شده، تصمیمی مبنی بر اخراج شما گرفته شده؟
نه خیر، فعالیت سیاسی یا مدنی خاصی من ندارم، ولی خب علاقه من به تصوف و عرفان هستم و سالهای سال هست که همچنان ارادت به بزرگان سلسله درویش نعمت اللهی گناوادی داشته و دارم.
جناب بیداباد، شما فکر میکنید که به چه دلیل یک همچین تصمیمایی گرفته میشه در مورد درویش؟ چون گزارش های مختلفی به گوش میرسه در مورد اینکه از حق اشتغال و شاید برخی از سایر حقوق اجتماعی در جاهایی درویش محروم میشن، خصوصا طی 3-4 سال گذشته. فهم کنید به چه دلیلی همچین روی کردی وجود داره؟
سابقه این موضوع تقریبا برمیگرده بعد از فوت آقای خمینی که از اون سالها به بعد تقریبا فشار بر درویش شدید میشه. در سال 1370 بخشنامه هستی عالی گزینش صادر میکنه در تاریخ 9-10-70 که طبق این بخشنامه کلیه مراکز فرهنگی، آموزشی، صدا سیما، وزارت ارشاد، دانشگاه ها، آموزش پرورش، مراکز سیاسی امنیتی ممنوع میشن از اینکه درویش رو استخدام کنن و این موضوع به طور کلی به تمام بخش ها و تمام دستگاه های تابع دولت ابلاغ میشه. البته قبل از اون در زمان آقای موسوی که دولت آقای موسوی بود چندی مرتبه به درویش تعرض کردن به حقوق شغلیشون که آقای موسوی تا یه بخشنامه کلی به تمام ادارات دستور داد که هیچ کسی حق این اجتهادهای شخصی رو نداره و طبق قانون اساسی باید عمل کرد. بالاخص این موضوع در مورد درویش اهل حق در سمت غرب ایران بود، ولی به طور کلی این بخشنامه مغایر با قوانین مثل قانون اساسی هست یا مقابل نامه های بین المللی که ایران پذیرفته. برای مثال مقابل نامه بین المللی شماره 111 که راجع به تبعیض در امور استخدام و اشتغال هست که 25 ژوئن 1958 به امضای ایران رسید و سال 1343 مجلس ایران در اون سال تصویب کرد، عملا تمام دولت متقاعد متعهد میشن که هر گونه تبعیضی رو در استخدام و اشتغال از بین ببرن. نتیجتا این رو میخواستم عرض کنم که این بخشنامه‌ای که آقای دوری نجف آبادی در سال 70 تصویب کرده بودن در هیئت عالی گزینش اصلا به طور کلی برخلاف قانون بود.
جناب ایدآباد، الان آیا نسبت به اون موقع تغییری کرده؟ اوضاع همون هست؟ بهتر شده؟ بدتر شده؟
در اون سالها فشار کم بود، فقط منوط میشد به استخدام های رسمی و اون مراکزی رو که عرض کردم که توی اون بخشنامه ذکر شده، و بعد از اون این موضوع گسترش پیدا کرد حتی به بورس های تحصیلی رسید. در این مثال خود من از بورس تحصیلی محروم شدم، یعنی از زمانی که دانشجو بودم برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا از بورس تحصیلی به دلیل درویشی ممنوع شدن و این موضوع رو مشخصا به هم گفتن که علت این بورس به تو تعلق نمیگیره، دلیلش درویشی هست. ولی بعد از اون از این مراکز به ارتش رسید، ارتش خیلی شروع شد به فشار بر کسانی که درویش هستن، اونها رو اخراج کردن. بعد یواش یواش در سالهای اخیر دیگه کار رسید به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به سازمان‌های وابسته به دولت، به حتی بنگاه‌هایی که به نوعی پروژه‌های دولتی رو انجام می‌دادن، اینها رو تحت فشار گذاشتن که دراویش رو اخراج کنن، بالاخص روی اون دراویشی که صداقت و اعتقادشون عمیق‌تر و بیشتر بود نسبت به درویشی، اونها رو در ابتدا تحت فشار قرار دادن.
شما تحلیلتون چی هست نسبت به یه همچین برخوردی که به عنوان مثال حالا در مورد خود شما صورت گرفته؟
ببینید، من به عنوان یک پژوهشگر شاید نزدیک به 300 عنوان کتاب و مقاله تحریری و تحقیقی دارم، ولی اگر شرایطی پیش میاد که من رو از کار برکنار میکنن، یا دو نگاه میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه قصد دارن نیروهای زبده رو از صحنه کار خارج سازن، یا اینکه ناآگاهی خاصی نسبت به مسائل مدیریتی کشوری دارن. یک دیدگاهی فعلا در تشکیلات دولتی ایران شکل گرفته که این دیدگاه خیلی دیدگاه غیر اسلامی هست، علی‌رغم این که رنگ و بوی اسلامی بهش داده میشه. برای مثال در حدود 3 هفته پیش یک گزارشی رو در یکی از روزنامه‌های وابسته به سپاه منتشر شده بود به عنوان این که در روزنامه جوان که دراویش را باید مثل موش کشت. این موضوع اگر کسی یک کمی تعمق کنه زود دقت می‌کنه که به هیچ گونه از قواعد اسلامی ارتباط نداره. در جامعه اسلامی فرد مسلمان جان و مال و ناموس و عرض و آبروش در امان هست، ولی چطور میشه که یک دفعه یک گروهی میان اعلام می‌کنن که یک گروه از مسلمانان رو باید مثل موش کشت؟ یعنی منظورم این هست که این دیدگاه قشریگری و این دیدگاه اشتباهی که به اسم اسلام القا شده به یک سری از افرادی که ناآگاه هستند نسبت به قواعد و دستورات اسلام، اینها الان در حال رشد کردن هستند و از زمان شروع دولت نهم همچنان رشدشون بیشتر شد. شرایط به گونه ای این فشارهای اقتصادی رشد کرده که رسیده حتی کار به شرکت‌های خصوصی، حتی رسیده به مغازه‌ها. مثلا بخشنامه‌ای رو من دیدم که از طرف یکی از ادارات بازرگانی استان‌ها بود که من کرده بود حتی واژه 121 که معمولاً مورد استعمال درویشا هست و تیمونن و تبرکن، این رو بالای سردرز مغازه هاشون یا بالای نامه هاشون می نویسن. حتی من کرده بود که کسی حق نداره این واژه رو استفاده کنه. اینها به معنی تعرض آشکار به حقوق فردی افراد هست و کسانی که این کار رو میکنن مایل نیستن که تابعیت بکنن حتی از قوانین موضوع کشور، و خودشون تصمیم میگیرن و قانون وضع میکنن و حقوق هر کسی رو که بخوان نقض میکنن. و نتیجه این موضوع این شده که در تمام ابعاد مختلف شغلی سعی کنن که درویش ها رو از کار برکنار کنن و اونها رو گوشه‌گیر کنن.
شما خودتون به هر حال جزو متخصصین و کارشناسای اقتصادی ایران هستید، با این وضعیت شما خودتون الان وضعیت شغلیتون در چه حالی است؟ شما الان جایی مشغول به کار هستید در رشته تخصصی خودتون؟
الان من بیکار نیستم و هر مدت یک مرتبه در یک جایی کار میکنم و بعد از این که به محل کار من پی میبرن من رو از کار برکنار میکنن و سمت هایی که میگیرم سمت های مشاوره ای هست و به هیچ وجه سمت های تصمیم گیری به دراویش داده نمیشه و سمت های خیلی خیلی که نیاز داشته باشن سمت های مشاوره ای هست و اون هم تا پایان مقطع کوتاهی اون سمت رو ازشون میگیرن و همینطور من در حال حاضر شاید هر چند ماه یک مرتبه شغلم رو از دست میدم و مجددا شغل جدیدی رو پیدا میکنم و به این شکل گذران عمر میکنم.